هم پایته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم زرغونه منګل سړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله چې البته د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله ده وړاندې کوي. مهرباني.
مننه مننه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که رئیس جمهور افغانستان در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در مصر تلاش خواهد کرد همکاری جهان اسلام در بخش مذاکرات صلح افغانستان جلب کنه. ایره هم مشنوید که ریاست امنیت ملی افغانستان گفته تعداد از زندانیان طالب بعد از رهایی از زندان‌ها دوباره به صفوف طالبان پیوسته و دوباره به میدان جنگ میرن. موضوعات دیگه خبری ده هم مشنوید، ولی نخواست همکارم احمد جکفر احمدی با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در مصر است. تیم الف کرکت افغانستان امروز تیم کرکت حیدرآباد کراچی پاکستان را شکست داد و شورای اتحاد سنی در پاکستان حملات انتحاری را حرام دانست. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های اسلامی با امیر قطر در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در قطر گفتگو کند. این را یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت. با گفته ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی تلاش خواهد کرد همکاری جهان اسلام را در بخش گفتگوهای صلح افغانستان جلب کند. در این مورد بیشتر تا دقایق دیگر بشنوید. حزب حق و عدالت افغانستان خواهان پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از سوی حکومت این کشور شد. محمد حنیف اتمر رئیس کمیته سیاسی این حزب امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت باید مذاکرات صلح را در مشوره با شورای ملی، احزاب سیاسی و جامعه مدنی پیش ببرد.
مذاکرات صلح باید به وسیله حکومت و شورای عالی صلح افغانستان به پیش برده شود. حکومت و شورای عالی صلح مکلفیت دارند تا در این روند احزاب مخالف سیاسی، جامعه مدنی و شورای ملی را شامل سازد.
در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن نیز روی پیشبرد گفتگوهای صلح بر رهبری حکومت افغانستان تأکید شد. تیم الف کرکت افغانستان امروز تیم کرکت حیدرآباد کراچی پاکستان را شکست داد. فرید هوتک مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقه نخست تیم پاکستان بازی را آغاز کرد که با از دست دادن تمام بازیکنانش 112 دوش را هدف تعیین کرد. اما به گفته آقای هوتک بازیکنان افغان توانستند هدف تعیین شده را در 18 اوور و 1 وکت به نفع خود به پایان برسانند. این هم از منطقه و جهان. حزب سیاسی موسوم به شورای اتحاد سنی در پاکستان با صدور یک فتوا اجرای حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند را در این کشور حرام خوانده است. صاحبزاده فضل کریم رئیس این شورا در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که بیش از 50 عالم مذهبی دیروز این فتوا را صادر کردند. او در ادامه گفت:
پاکستان اسلامی ریاست است.
پاکستان یک کشور اسلامی است. حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند در این کشور اسلامی حرام است و از نقطه نظر شریعت اسلام اجازه این کار را نمی‌دهد.
فضل کریم همچنان افراد را که با اجرای حملات انتحاری مردم بیگناه را می‌کشند جهنمی توصیف کرد. نشست سران سازمان همکاری های اسلامی امروز در قاهره افتتاح شد. منازعه سوریه و مبارزه علیه جنگجویان اسلامی در مالی در صدر اجندای این نشست قرار دارد. انتظار می رود اشتراک کننده های نشست سه‌جانبه سران سازمان همکاری های اسلامی به هدف توقف منازعه خونین در سوریه، خواهان اجرای گفتگوهای جدی میان حکومت سوریه و اپوزیسیون این حکومت شوند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پلان دارد در فصل بهار از شرق میانه دیدار کند. جکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که باراک اوباما از اسرائیل، کرانه غربی و اردن دیدن خواهد کرد. انتظار می رود باراک اوباما با صدر اعظم اسرائیل و رهبران فلسطین و اردن نیز ملاقات کند. و به دنبال کشته شدن یک رهبر اپوزیسیون دولت تونس، صدها تن در این کشور اعتراض کردند. شکوری بلعید، رهبر حزب ملیگرای دموکراتیک متحد، امروز هنگام خارج شدن از خانه‌اش در مرکز تونس هدف تیراندازی قرار گرفت و سپس در شفاخانه جان داد. معترضان در بیرون ساختمان وزارت داخلی تونس گرد هم آمدند تا به خاطر قتل بلعید اعتراض کنند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در مصر تلاش خواهد کرد همکاری جهان اسلام را در بخش گفتگوهای صلح افغانستان جلب کند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید برخی از زندانیان طالب پس از رهایی دوباره به صفوف گروه طالبان پیوستند.
در عقب این گونه طراحی ها و پلان سازی ها دستان کار کشته ترین افراد استخباراتی و حکام تروریست نباشد.
قرار است به زودی دور چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز گردد. از خروج اجباری تعداد از مهاجرین افغان از کویت یا پاکستان هم می شنوید. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. با ما باشید. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی در قاهره مصر تلاش خواهد کرد همکاری جهان اسلام در بخش گفتگوهای صلح افغانستان جلب کنه. این نشست به اشتراک نماینده های بیش از 50 کشور اسلامی امروز در قاهره برگزار شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی همچنان تصمیم داره در این نشست روی اتخاذ اقدامات تازه به هدف جلوگیری از افراطیت در جهان، البته در جهان اسلام، تاکید کنه. همکارم احمد جکفر احمدی امی حال در استودیو جزئیات بیشتر داره، بفرمایید.
پروسه صلح در افغانستان و همکاری صادقانه پاکستان در این بخش از مسائل است که رئیس جمهور کرزی در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی رویش صحبت خواهد کرد. گفته شده که حامد کرزی از کشورهای اسلامی خواهد خواست تا اسلام آباد را تشویق کنند در گفتگوهای صلح افغانستان همکاری کند. نماینده های بیش از 50 کشور در این نشست گرده هم آمدند. به گفته ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی از رهبران کشورهای اسلامی تقاضا می کند تا به هدف جلوگیری از افراطیت و خشونت در جهان اسلام تلاش مشترک کنند.
مسلمانان له مساجد او مدرسو څخه د افراطیت د افکار او نظریات د خپرولو
متاسفانه از مساجد و مدارس مسلمانان به منظور گسترش افکار و نظریه های افراطی استفاده می شود. او یک بار دیگر از جهان اسلام خواهد خواست تا جلو این کار را بگیرد. مقام های افغان می گویند در بیشتر مدارس دینی پاکستان برای جوانان آموزش های افراطی داده شده، شستشوی مغزی می شوند و سپس به خاطر اجرای فعالیت های تخریبی به افغانستان اعزام می شوند. اما پاکستان همواره این را رد کرده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در لندن روی تأمین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. آقای زرداری افزود که کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. با گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی، در نشست سران سازمان همکاری های اسلامی از رهبران جهان اسلام تقاضا خواهد کرد تا کابل را کمک کنند با مخالفان مصالح دولت افغانستان وارد مذاکرات صلح شود. رئیس جمهور کرزی شام دیروز به قاهره مرکز مصر رسید. یک منبع معتبر به رادیو آزادی گفت که قرار است حامد کرزی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های اسلامی با امیر قطر در مورد ایجاد دفتر برای طالبان در قطر گفتگو کند. در نشست سه جانبه که در این هفته در لندن میان رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا برگزار شد، از تلاش ها به هدف گشایش این دفتر حمایت صورت گرفت و صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان از رهبرای کشورهای اسلامی تقاضا داره مخالفت خود با افکار تندروانه اعلان کنند، افکار تندرو نگرانی هایی را در نقاط مختلف منطقه ایجاد کرده و حتی گفته میشه تندرو بعد از اینکه زندانی هم میشن و دوباره آزاد میشن، پس به میدان جنگ برمیگردن و با حلقات طالب در افغانستان میپیوندن. ریاست امنیت ملی افغانستان در این رابطه گفته که برخی از زندانی های طالب بعد از رهایی دوباره به صفوف گروه طالبان پیوسته و به میدان جنگ میرن. معاون سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با خبرنگارا در کابل صحبت هایی داشت. در این حال حزب حق و عدالت افغانستان گفته که رفتن زندانی های طالب بعد از رهایی به آدرس های نامعلوم خطر جدی را بر افغانستان به بار میاره. جزئیات موضوع را ستار فروغ بشنوید.
هرچند ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید می کند که شماری از محبوسین طالب بعد از رهایی مجدداً به صفوف طالبان برگشتند، اما در مورد رقم دقیق این افراد ابراز بی‌خبری می کند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در مورد محل حضور آن عده از زندانیان طالب که از زندانهای پاکستان و یا دیگر محابس از قید رها شده اند آگاهی دارند و یا خیر، گفت که تعداد از این چهره ها دوباره به صفوف طالبان برگشتند.
تا جای یک تعداد کسایی که از زندانها رها شده شما هم شنیدین که اونها بازگشت مجدد داشتن به صفوف طالبان، اما به صورت کامل و فیصدیوار گفتن هم میتونم که چی تعدادشان بازگشت کرده به صفوف طالبان و چی تعدادشان به زندگی عادی و ملکی روی آوردن.
پاکستان حدود 3 ماه قبل در جریان سفر یک هیئت شورای عالی صلح به آن کشور توافق کرد که برخی از زندانیان طالب را از قید رها می‌سازد. سپس به اساس گزارش ها نزدیک به 20 تن از زندانیان طالب از زندانهای آن کشور آزاد گردیدند. در همین حال بعضی از احزاب و جریانهای سیاسی در افغانستان نسبت به سرنوشت این چهره های طالبان ابراز نگرانی کردند. محمد حنیف اتمر رئیس کمیته سیاسی حزب حق و عدالت به روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که رفتن زندانیان طالب از پاکستان به آدرس های نامعلوم تلاش های صلح را در افغانستان صدمه خواهد زد.
به حکومت افغانستان هشدار می دهیم که در مورد رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان، سیاست موجودشان نادرست و به ضرر صلح است. دولت افغانستان باید حاکمیت ملی کشور در این راستا تمثیل کرده از رهایی زندانیان طالبان با آدرس‌های نامعلوم خودداری کرده و ایشان را به افغانستان انتقال بدهند.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان می تواند تلاش‌های صلح و مذاکره با مخالفین مسلح را تشدید بخشد. این شورا انتظار دارد تا دیگر محبوسین طالب هم از زندانهای آن کشور آزاد شوند. اما احزاب سیاسی و آگاهان امور میگویند در صورتی که زندانیان طالب پس از رهایی به آدرس‌های مشخص انتقال دادن نشوند، به عوض کمک به پیشبرد روند صلح در افغانستان، باعث تقویت صفوف مخالفین مسلح خواهند شد.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات آیساف در کابل گفتند که در جریان همین ماه میلادی مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز میشه. سخنگوی آیساف امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوب برخوردار هستند و میتونن مسئولیت‌های امنیتی کشور خود به عهده بگیرن. جزئیات موضوع را از مصطفی بشارت میشنویم.
هرچند تجهیز و تقویت نیروهای افغان هنوز هم به عنوان یک نگرانی میان مردم و حکومت افغانستان باقی مانده است، آیساف میگوید که مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به زودی آغاز می‌شود. گوندر کات، سخنگوی آیساف، به روز چهارشنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که با تطبیق این برنامه تأمین امنیت 90% نفوس افغانستان به دوش نیروهای افغان قرار خواهند گرفت. و همچنان گفت که به اساس توافقات قبلی قرار است برنامه واگذاری تمام مسئولیت‌های امنیتی از اساکر بین المللی به نیروهای افغان به گونه مسئولانه تا چند ماه آینده تکمیل شود.
And we expect the implementation actually to start.
توقع می رود که مرحله چهارم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در جریان همین ماه فوریه آغاز گردد. ما مطمئن هستیم که این برنامه به گونه کامل و موفقانه در تمام افغانستان تطبیق می شود. رئیس جمهور کرزی در واشنگتن گفته است که مرحله پنجم این برنامه را در بهار آینده اعلام می‌کند.
به اساس گزارش ها با تطبیق مرحله چهارم در 23 ولایت افغانستان 11% نفوذ این کشور تحت پوشش برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی قرار خواهند گرفت. وزارت دفاع افغانستان گفته است که اجرای مرحله چهارم از مناطق آغاز می‌شوند که با تهدیدهای امنیتی جدی روبرو‌اند. در همین حال سخنگوی آیساف می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوب برخوردار شدند و آنان می‌توانند امنیت مردم افغانستان را به شکل بهتر تأمین کنند. و همچنان گفت که طی چند سال گذشته جامعه جهانی نیروهای افغان را یک سلسله وسایل و تجهیزات جنگی کمک کردند و روند تجهیز این نیروها با وسایل پیشرفته نیز ادامه دارد. گوانتر کاتس در پاسخ به سؤالی که اگر پس از سال 2014 میلادی افغانستان با مشکلات امنیتی مواجه شود آیا نیروهای بین المللی در میدان جنگ نیروهای افغان را کمک خواهند کرد، گفت
پس از سال 2014 میلادی نیروهای آیساف در افغانستان نقش محاربه‌ای ندارند و نمی جنگند. هرچند نیروهای بین المللی در افغانستان حضور می داشته باشند، اما ماموریت آنان با یک نام دیگر تغییر می کند و حتی تعدادشان هم تغییر می کند و کارشان تنها و تنها آموزش و مشوره به نیروهای افغان می باشد.
روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه سرطان پارسال آغاز گردید و اکنون این برنامه در مرحله چهارم قرار دارد. قرار است تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان تا اواسط سال 2013 میلادی به عهده نیروهای این کشور گذاشته شوند. اما با توجه به عدم تجهیز و تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان، نگرانی‌هایی وجود دارند که این نیروها نخواهند توانست از بار این مسئولیت‌ها موفق بدرآیند.
از مرحله چهارم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در حال خبر داده شده که ریاست امنیت ملی افغانستان به این باور است که در حمله گروهی اخیر در شهر کابل دست‌های استخباراتی دخیل بودند. معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که به تازگی 4 تن از سازماندهنده های این حمله تهاجمی را بازداشت کردند. 5 تن از مخالفین مسلح در اوایل ماه جاری شمسی بر ساختمان ریاست ترافیک در کابل هجوم برده و از اونجا با مخالفین مسلح، البته با نیروهای امنیتی افغان، به جنگ پرداختند. در این حمله به شمول این مهاجمین مسلح 2 تن از منصوبین پلیس ترافیک هم کشته شدند و 13 تن دیگر به شمول 7 فرد ملکی جراحت برداشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه ملی صادرکننده ها به منظور بهبود صادرات اموال افغانی به کشورهای خارجی امروز در کابل گشایش یافت. در مراسم افتتاحی این اتحادیه محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری با شمار دیگه از مقامات بلندپایه حکومت شرکت داشتند. آقای خلیلی هنگام سخنرانی در این مراسم گفت که حکومت افغانستان متعهد به همکاری با تجار صادرکننده اموال افغانی می باشه. در این حال تجار افغان شکایت دارند که به اونا کمک‌هایی که شاید و باید بود صورت نگرفته. جزئیات موضوع از فرشته ندامش نبین.
کریم خلیلی که بر روز چهارشنبه در مراسم افتتاح اتحادیه ملی صادرکنندگان سخنرانی می کرد گفت که یگانه راهی که می توان صادرات کشور را افزایش داد توجه به کیفیت و مد نظر گرفتن استانداردهای بین المللی می باشد.
یکی از موضوعات مهمی که تولید کنندگان و صادرکنندگان باید به آن توجه نماید رعایت استانداردها و معیارهای ملی و بین المللی در تولید و عرضه کالا و خدمات است، زیرا رشد اقتصادی کشور وابسته به کیفیت کالا و خدمات و کیفیت کالا و خدمات به نوبه خود وابسته به داشتن استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.
آقای خلیلی همچنان گفت که ایجاد توازن در ارقام واردات و صادرات یکی از برنامه‌های مهم حکومت افغانستان برای سال‌های آینده می‌باشد. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تفاوت بزرگ میان ارقام صادرات و واردات کشور به شدت ابراز نگرانی می‌کند. محمد قربان حقجو رئیس عامل این اتاق می‌گوید در 9 سال اخیر افغانستان به ارزش 3 میلیارد دلار صادرات داشته و 30 میلیارد دلار اموال را از کشورهای خارجی وارد کرده است. در همین حال برخی از تجار صادرکننده نبود حمایت حکومت، بلند بودن تعرفه گمرکی و مغلق بودن قوانین تجارت کشور را یگانه دلیل عدم انکشاف صادرات در کشور می‌دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات حکومتی ایالت بلوچستان پاکستان فیصله کردند تا عده از مهاجرین افغان که بدون داشتن اسناد قانونی در اونجا به سر میبرند دوباره به افغانستان بفرستند. ولی مهاجرین افغان میگن که در افغانستان اصلا جای بر زندگی ندارن و پول نان بر خوردن ندارن، چطور بتوانند دوباره به افغانستان بگردن و مشکلات بسیار زیاد دارن. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگامش نبین.
مقام های حکومت ایالتی بلوچستان فیصله نمودند تا عده مهاجرین افغان را که بدون داشتن اسناد قانونی در این ایالتند دوباره به افغانستان بفرستند. در جلسه ای که عصر سه‌شنبه از سوی مقام های وزارت داخلی ایالتی بلوچستان در شهر کوئته دایر گردید فیصله به عمل آمد تا با در نظر داشت مسائل امنیتی موجود در این ایالت عده مهاجرین افغان را که تا هنوز ثبت راجستر نگردیده و اسناد قانونی ندارند دوباره به افغانستان بفرستند. در این جلسه مقام های وزارت داخله، مقام های امنیتی و مسئولین اداره نادرا یا توزیع تذکره بلوچستان شرکت داشتند. حسین درانی سکرتر وزارت داخله ایالتی بلوچستان میگوید شمار از مهاجرین افغان که دارای اسناد قانونی نیستند در ناهمنی های ایالت بلوچستان دست دارند. مرد صاحب وسیع است، امکان ندارد که در گوشه و کنار اساکر گماشته شود. این مردم برای آمدن به بلوچستان از راه های غیر قانونی استفاده می کنند و بیشتر در ناهمنی ها هم دست دارند. فیصله ما امین است که مهاجرین بی اسناد را دستگیر نموده و رد مرز نماییم. به قول حسین درانی آنده مهاجرین افغان که داوطلبانه از سوی دفتر یونیتسیار به افغانستان فرستاده می شوند دوباره به طور غیر قانونی به بلوچستان آمده و اقامت می نمایند و یفزود به مقام های امنیتی در مناطق مختلف بلوچستان چون چمن، قلعه سیف الله، قلعه عبدالله، چاقی و لورلای امر گردیده تا مهاجرین افغان بدون اسناد قانونی را دستگیر کرده و رد مرز نمایند. فیصله کنونی مقام های امنیتی بلوچستان باعث نگرانی مهاجرین افغان در آنجا گردیده است. یک تن از این مهاجرین علت اقامت در بلوچستان را نداشتن سرپناه در داخل افغانستان می خواند.
شکاسه ماجر اور وطلی دی دی افغانستان پا حکومت کیش
آن مجیدین افغانه که دوباره به وطن رفتن اما پشیمانن، نه حکومت افغانستان برایشان سرپناهی داده و نه زمینه. سادها برای اخذ کمک در قطارها به سر می برند. پس در این حالت ما کجا برویم در حالی که هیچ سهولت در آنجا نداریم؟ انگامی که در این مورد از دنیا اسلم خان سخنگوی اداره یونیتسیار در اسلام آباد پرسیدم و چنین گفت:
که پدرنگ خلقو که دست خلق شامل دی چه بیده محسوسی چه دی مهاجرین که دلیسی
اگر در جمین مهاجرین کسانی هستند که بنابر داشتن مشکلات امنیتی دوباره به افغانستان بازگشت نمی توانند، آنها باید به اداره یونیتسیار مراجعه کنند. ما در مورد آنها تحقیقات می کنیم و اگر در حقیقت مشکلات امنیتی داشتند با آنها اسناد اقامت در اینجا را فراهم خواهیم ساخت. طبق یک احصای اداره یونیتسیار اماکنون در حدود 1 میلیون مهاجر افغان در ایالت بلوچستان بوده باش دارند که عده آنها راجستر شده این اداره، عده با داشتن تذکره های جعلی پاکستانی و باقی بدون کدام مدارک قانونی در آنجا اند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
در پاکستان میمانیم و با مسائل داخلی او کشور. شورای اتحاد سنی در پاکستان با صدور یک فتوا اجرای حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند در او کشور حرام خوانده. صاحب زاده فضل کریم رئیس شورا در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که بیش از 50 عالم مذهبی دیروز این فتوا را صادر کردند. قبل از این 3 تن از علمای دینی که پاکستان بعد از صدور چنین فتوا مورد هدف افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. پیش از این شورای علمای اسلامی افغانستان هم در فتوای حملات انتحاری را حرام خوانده بود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
حزب سیاسی موسوم به شورای اتحاد سنیان پاکستان روز سه‌شنبه فتوا داد که حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند و فرقه‌ای حرام بوده و اسلام هیچگاهی به چنین اعمال نامناسب اجازه نمی‌دهد. صاحبزاده فضل کریم رئیس شورای اتحادیه سنیان پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان یک کشور اسلامی بوده، حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند از لحاظ شرعی در آن منع و حرام است و کسی که دست به قتل مردمان بیگناه می‌زند جایش در جهنم خواهد بود. صاحبزاده فضل کریم گفت آنانی که این اعمال را انجام می‌دهند نه تنها اسلام را بدنام می‌کنند بلکه پاکستان را نیز ضعیف می‌سازند.
پاکستان
یک کشور اسلامی است. حملات انتحاری و قتل‌های هدفمند در این کشور اسلامی حرام است و از نظر شریعت اسلام اجازه این کار را نمی‌دهد. در حملات انتحاری طالبان تا حال تقریباً 40,000 نفر کشته شدند. حکومت برای متوقف ساختن چنین حملات موفق نشد. اکنون علما و مفتیان ما فتوا دادند که این حمله به هیچ صورت جایز نیست و در نتیجه آن پاکستان و اسلام بدنام می شود. اسلام یک دین مسالمت‌آمیز است و برای مردم درس برادری و اخوت را می دهد. صاحبزاده فضل کریم رئیس شورای اتحادیه سنیان پاکستان به پاسخ به سوالی که این شورا در کنار فتوا راه‌های دیگر برای جلوگیری از چنین حملات را انجام دادن و یا نه گفت ما در این مورد تلاش های زیاد نموده ایم اما نمی دانیم که این حمله کنندگان در کجا و بر اساس کدام مذهب چنین حملات را انجام می دهند. این موضوع را هم نمی دانیم که این افراد از کجا می آیند و به نام اسلام ترس و وحشت ایجاد می کنند. اما ما باز هم اعضای این شورا را گرد هم آورده تلاش می کنیم که برای حل آن یک راه و طریقه را دریابیم. زمانی که از مفتی کفایت الله یکی از علمای دیگر اسلامی در مورد این فتوای شورای اتحادیه سنیان پرسیده شد او گفت که کشتن انسان چه از طریق حمله انتحاری باشد و یا هر طریق دیگر نه تنها لحاظ شرعی حرام است بلکه این عمل یک گناه بزرگ در اسلام شمرده می شود. قبل از این مولانا حسین جان، مفتی محمد نعیم و مفتی شامیزی در پاکستان همچنان فتواهای را مبنی بر حرام بودن حملات انتحاری در پاکستان صادر کرده بودند اما آنها پس از صدور این فتوا توسط افراد ناشناس مسلح کشته شدند. وقتی از رئیس شورای اتحادیه سنیان پاکستان در مورد تطبیق این فتوا در افغانستان پرسیده شد او گفت که افغانستان دارای شورای علما بوده که خود میتواند در مورد حملات انتحاری و مسائل اسلامی فتوا دهد. اخیراً شورای علمای افغانستان نیز فتوا داده است حملات انتحاری از دید شریعت اسلامی حرام است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندی به نام خوش محمد به ما نوشته امروز چند روز میشه که در جبل سراج بند می باشیم. از اثر مسدود بودن تونل شاهد مشکلات زیاد هستیم. اکثر مردم از عهده مخارج هتل های بین راه برآمده نمیتونن. دولت چرا در فکر ما بیچاره ها نیست؟ شنوندی دیگه به نام خلیل از ولایت لوگر نوشته در ولایت لوگر در بخش امنیت تغییر مثبت آمده و از ناتو می خواهیم که از افغانستان هر چی زودتر خارج شوه و طالبان بیاین و به پروسه صلح بپیوندن. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شده ایم. زرغون منگرستم زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.